أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در یکی از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه بود. عرض کردیم اینکه آیا قاعده قرعه در شبهات حکمیه هم جاری می شود یا نه، در شبهات موضوعیه علل اطلاق جاری میشه یا نه، اینا جهاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. در همین رابطه کلام محقق مراغی رو نقل کردیم. ایشون شبهات رو به دو قسم کردن، حکمیه موضوعیه، و موضوعیه رو هم به دو قسم، موضوعیه مستنبته و محضه. ما تقریبا بخش اعظم کلام ایشون رو نقل کردیم، اما نظر ایشون درباره شبهات موضوعیه محضه باقی مونده. این رو هم نقل کنیم و انشاءالله بریم سراغ بررسی نظر ایشون و سایر کلماتی که در این رابطه ارائه شده. در مورد شبهه موضوعیه محضه ایشون می‌فرماید سه صورت میتوان تصویر کرد. یک قسم از شبهات موضوعیه محضه از مجاری اصول عملیه محسوب می شود، یعنی در اونها اصول عملیه از قبیل اباحه، براءت یا استصحاب قابل جریانه. خب اگر یه شبهه موضوعیه بود و مجرای یکی از این اصول بود، به نظر ایشون این هم از عنوان امر مشکل یا مشتبه خارجه و مجرای قاعده قرعه نیست. تقریرش هم مثل اون چیزیست که درباره شبهات حکمیه گفته شد. ما وقتی میگیم القرعه فی کل امر مشکل او مشتبه، خب در جایی که اصل براءت یا استصحاب یا اباحه جاری میشه، اینجا عنوان امر مشکل صدق نمی کنه. بنابراین جایی برای جریان قاعده قرعه نیست. البته ایشون همینجا به مناسبت یه بحثی درباره شبهات محصوره و غیر محصوره داره که حالا این رو ما واگذار میکنیم به جهت بعدی بحث، و این قسمت از مطالب ایشون رو در اون بخش انشاءالله ذکر خواهیم کرد، چون یه جهت بحث در حیطه گستره قاعده قرعه برمیگرده به جریان این قاعده در شبهات محصوره و غیر محصوره. ما این رو حالا به نوعی مستقلش خواهیم کرد و انشاءالله درباره اون بعداً به عنوان یه جهت مستقل بحث میکنیم. قسم دوم، اون قسم از شبهات موضوعیه ایست که مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیست، لکن دلیل داریم بر این که به یکی از طرفین یا اطراف باید اخذ بشه. نمونه های رو ایشون ذکر میکنه، مثلا در مورد امام جماعت که اگر فرض کنید در جایی چند نفر در معرض امامت جماعت هستند، خب اینجا در برخی روایات وارد شده که برای امام جماعت اگر دو طرف یا اطرافی وجود داره، ملاک‌های ترجیح کدامه؟ خب اینجا جای جریان اصل نیست، اما دلیل داریم که به عرض و حضور شما مثلا واسطه چه مرجحی کدام یک مقدم بشود. با وجود این دلیل باز امر مشتبه صادق نیست تا بخواد قاعده قرعه جریان پیدا کنه. چی فرمودید آقا؟ خب اینجا
نه
جایی هست. ببینید اینجا مجاری اصول عملیه معلوم شده که یا شک در تکلیف یا در مکلفون به، شک در تکلیف یا حالت سابقه داره یا نداره. اینجا عرض به حضور شما، این که ما برای نماز جماعت به کدام یکی از این دو اقتدا بکنیم، اینجا چه اصلی میخواد جاری بشه؟ خب تأخیر در جاییست که عرض به حضور شما ما شک در مکلفون به داشته باشیم. اینجا چه شک در مکلفون به نیست، مکلفون به ما نه، اون مکلفون به نیست، تکلیف ما به جماعته. ولی خب طبیعتا جماعت نیاز به امام داره، ولی این که حالا امام جماعت این باشه یا مثلا اون باشه، این مکلفون به نیست اصلا. یعنی این شک در نه شک در تکلیف، نه شک در مکلفون به. شک در تکلیف مسلم نیست. چرا؟ این مکلفون به نیست. نه مکلفون به. ببینید شما شک در مکلفون به مثل کجاست؟ شما اصل وجوب یه نمازی در ظهر جمعه به گردن شما هست، اما نمیدونید آیا این نماز ظهر مثلا یا نماز جمعه. این میشه مصداق شک در مکلفون به. اون وقت میگن اگر امکان احتیاط باشه احتیاط، اگر نباشه تخییر. مجرای احتیاط و تخییر در موارد شک در مکلفون به معلومه. پس تنها این دو اصله، یا احتیاط یا تخییره.
خب می‌دانید که وجود نماز جماعت آمده است، نمی‌دانید جماعت اینجوری یعنی با این امام یا جماعت با این
امام. این مکلفون به باز نیست. نه مکلفون به ما یعنی اصل تکلیف. ما به نماز جماعت مثلا یه تکلیفی داریم، تکلیف استحبابی، اما مکلفون به ما این که امام این باشد یا او، این مکلفون به نیست. چون امامت جماعت که مکلفون به نیست که. امامت جماعت، اقتداء ما در نماز جماعت یکی از ارکان نماز جماعته. نماز جماعت یه شرایط و خصوصیاتی داره، یک اضلاعی داره. اما این که مثلا ما در اینجا به این اقتدا کنیم یا به اون اقتدا کنیم، این که شک در مکلفون به محسوب نمیشه. اینو چطور ما بتونیم بگیم مثلا میتونه مجرای اصل عملی هم باشه؟ بله، از این باب که عرض به حضور شما در همه مشتبهات به یه معنا ما تخییر رو میتوانیم مخیر باشیم بین این یا اون، لولا این دلیلی که دلالت بر اخذ به احد الطرفین بکنه. این مورد میتونه از موارد به اصطلاح مجاری اصول عملیه باشه. این به نظر میرسه اینجور نیست، چون فرض شما بر این استواره که به اصطلاح ما این رو مکلفون به بدانیم، این که حالا پشت سر این امام بخوانیم یا پشت سر این امام، این مکلفون به ما باشه. اونی که مکلفون به هست، اونی که به اصطلاح اصل تکلیفشه، تکلیف استحبابی به نماز جماعت، این اصل تکلیف. اگه اینجور باشه، ببین من از شما سوال میکنم، نه سوال این که در این مسجد بخوانیم در اون مسجد، اینجا مجرای اصل عملیه. اونم داریم ما، برای اینکه جماعت در مسجد یا نه اصلا شما حساب کنید در نماز فرادا در منزل یا مسجد، اونجا میتونیم بگیم مجرای اصل عملیه، تأخیر شرعی یا عقلی، این بعید ما اینا رو جزء نه شک نمی کنیم. نه رجحان اصلا ما ببینید رجحان داره در مسجد مسلمه، حالا فرادا، فرادا در منزل یا در مسجد. چی؟ نه اونجا که دیگه شک این در اصل اون میشه چی؟ تکلیفشه اون. اون چرا دیگه؟ تکلیفه، تکلیفه به جماعت اصلش به اصطلاح مسلمه. خب حالا این که معلومه، ما میدونیم مسجد رجحان داره، این که اصلا باز مثال خوبی نیست. من گفتم مثال برای دو تا مسجد بزنیم، این که این مسجد بخوانیم یا اون مسجد، این میشه مجرای اصل عملی که ما مثلا فرض بفرمایید که در این مسجد بخوانیم یا اون مسجد، بگیم تخییر به اصطلاح داریم و اینجا نه دلیل نداشته باشیم. ببینید ما حالا این که بحث ما اصلا اینجا در جایی است که دلیل بر اخذ به احد الطرفین داریم، اصلا فرض ما اینجا اینه. ولی قبل از این، قبل از این، الان قبل از این که دلیل داشته باشیم، اگر از یک طرف ما مرددیم بین مثلا چند امام جماعت، فرض کنید دلیلی هم نداشته باشیم، خب اینجا آیا جای قرعه است یا جای براءت؟ اگر شما گفتید که این جای براءت، جای تخییر، خب اینجا باز اصلا نوبت به قرعه نمیرسه. فرض اینه که اینجا اصلا مجرای اصول عملیه نیست، چون قامت دلیل علی الاخذ به احد طرفین ابل اطراف. حالا اگر این دلیل نبود، اینجا الان ما براءت جاری کنیم یا قرعه؟ خب فرض اینه اگر براءت یا استصحاب یا تأخیر هر اصلی جاری شود، باز اون امر مشتبه صادق نیست، نوبت به قرعه نمیرسه. ما فعلا اینو میخوایم ثابت کنیم که به هر حال اگر دلیل بر اخذ به احد الطرفین یا اطراف داشته باشیم، این مسلماً جایی برای جریان اصول عملیه نیست. حالا شما این فرض رو در نظر بگیرید، از دو حال که خارج نیست دیگه، یا دلیلی بر اخذ به احد الطرفین داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم خب این مقدمه، اگر نداشته باشیم امر دائر بین رجوع به اصل عملی یا قرعه. باز طبق مطالب به اصطلاح مبانی ایشون، اگر اصل عملی جاری بشه و مخرجون عن عنوان المشتبه، باز نوبت به قرعه نمیرسه. اگر اصل عملی جاری نشه، خب حالا بعد بحث قرعه پیش میاد. دقت فرمودید؟ میشه همون قسم اول، این در واقع میره در قسم اول. فرض ما اینه اصلا مجرای اصل عملی نباشه، چون اگر مجرای اصل عملی باشه میره قسم داخل در قسم اول میشه. این اصلا مفروض ماست. حالا شما فوقش اینو میخواد در این مثال ها خدشه بکنید، بسیار خوب، اینو میره داخل در قسم اول. موضوعی است. چرا؟ خیلی خوب. موضوع به این معنا، ببینید موضوع، ما مثلا فرض کن الان مواجه شدیم با این آقا یا این آقا، پشت سر این بخوانیم یا اون،
و بدونه که اگه پشت سر این بخوانیم نماز پشت سر اون اشتباه.
نه فرض اینه که همه شرایط صحت رو دارن، اون که اگه اصلا نشه بخونی که طرف چیز واقع نمیشه. بله میخوام اونی که بهتره، اگه اون نب اون با اون که اصلا بحثی نیست، میخوام ببینیم حالا اینا نماز پشت سر هر دو صحیحه، نماز جماعت هر دو صحیحه، اما بالاخره این مثلا افضله، این رجحان داره نسبت به او، این دیگه شبهه حکمیه نمیشه. یا مثلا تقدیم و سابق فی المرافعه، در مرافعه عرض به حضور شما کدوم یکی را مقدم بداریم، اونی که اول رجوع کرده یا دوم رجوع کرده؟ خب اینجا هم به اصطلاح دلیل داریم بر، یعنی در مرافعه آیا سابق بودن رجحان داره یا نداره، دلیل داریم بر این که بالاخره خود سابق یه وجهیه برای رجحان. یا در استفتاء دو نفر اومدن سوال بپرسن به کدوم یکی جواب داده بشه، باز سابق بودن یه وجهی میشه برای رجحان. یا فی المزاحمت علی المباح، دو نفر رفتن هر حضور شما برای مباحی که هر کدوم تصرف کنن مثلا مالک میشون. یا در مورد بینات، اینا همه روایات داشتیم، ایشون در واقع روایاتی که عرض به حضور شما در مورد بینات گفته شد میخواد بگه در این موارد وجه برای ترجیح در تعارض بینات اگر وجود داشته باشه ما به این وجوه عرض میکنیم. اونجا نه مجرای اصل عملیه و نه جای رجوع به قرعه. یا مثلا تقدیم قول ذلیت و امثال اینها. یا مثلا در مورد وصیت، اونچه که در به اصطلاح باره کلمه شیء یا جزء در باره وصیت آمده. خب کلمه شیء یا جزء فی نفسه ابهام نداره، اطلاق داره، اما از حضور شما فرض کنید قصد موسی به اصل وصیت به شیئن یا جزءن یا جزئی، این معلوم بوده، این یه امر معینی بوده، نزد او معین بوده اما نزد ما مبهم. خب این یه شبهه موضوعیت که هم نص هم فتوا داریم که اینجا مثلا عرض به حضور شما کدام مقدم بشه، چگونه تقدیم پیدا مقدم بشه یکی بر دیگری. یا مثلا در مورد امارات خنسا، اونجا هم نص داریم هم فتوا داریم به این که در اون امارات کدام یک از امارات مقدم میشه بر دیگری. یا در عمل به اقرار و غیرهی من المثبتات شرعن، در ابواب مختلف فقهی راه‌ها و وجوهی برای اثبات ترجیح یک طرف بر طرف دیگر وجود داره، در همه این موارد جا برای جریان اصل عملی نیست و خود نصوص و فتاوا تکلیف ما رو معلوم کرده. لذا میخواد بگوید در این موارد وقتی دلیل بر اخذ به یکی از این جوانب وجود دارد، به طور کلی موضوع تبدیل میشه به یه امر واضح، دیگه عنوان امر مشتبه برای صدق نمی کنه. پس در قسم دوم فرض این اصل عملی جاییست که اصل عملی جاری نمی شود و دلیل داریم مبنی بر تقدیم احد الطرفین اول اطراف بر طرف دیگر و اینجا مسلماً قرعه جاری نمیشه. حالا چرا؟ دیگه دلیلش اینه که ادله دال بر ترجیح احد الجوانب یا احد الجانبین نسبت به دلیل قرعه اخص مطلقه و طبیعتا اخص مقدم میشه بر عرض به حضور شما هم. چرا اخصه؟ برای این که این ادله به خصوص با عرض به حضور شما تقدیم احد الاطراف دیگه جایی برای جریان قرعه باقی نمیگذارد. ما ببینید دلیل قرعه میگه القرعه تو فی کل مشتبهن، در هر امر مشتبهی قرعه جریان پیدا میکنه. این ادله میگن چی؟ این ادله میگن مثلا حالا در هر موردی به طور خاص فرض فرمایید که از سابق و یقدم فی المرافعه، سابق مقدم بر مرافعه است در مرافعه. خب وقتی سابق مقدم بشود معناش چیه؟ یعنی دیگه مشتبه باقی نمیماند. حالا البته تعبیر ایشون اینه که اخص مطلقه، اما باید بعداً ببینیم آیا واقعاً این تعبیر درسته؟ آیا به نظر شما نسبت این ادله، یعنی ادله دال بر اخذ به احد الجوانب بر دلیل قرعه، نسبت بین اینها چرا اخص مطلقه؟ عبارت ایشون رو دقت کنید، میگه و هذا القسم ایضاً خارج عن مورد القرعه اذ مع وجود دلیل علی الاخذ به احد الجوانب یخرج الموضوع عن حیز الاشکال و یدخل فی الواضحات. خب این ظاهر عبارتش معلومه که با وجود دلیل بر این که یکی از جوانب اخذ بشه این از حیز اشکال خارج میشه. بعد در ادامه میگوید و وجه و تقدیم ذالک کله علی القرعه کون و ادلتها اخص من دلیل القرعه مطلقا فتقدم علیه علی القاعده. این چی میخواد بگه؟ آیا این غیر از اون مطلب بالاست یا مطلب یا همونه؟ آیا این مطلب جدیدی رو میخواد القا بکنه؟ دقت کردی؟ در ابتدا بله؟ آره دیگه همون. چه فرقی میکنه این دوتا؟ در اولی داره میگه این از موضوع اشکال و مشتبه خارج میشه، این دلیل اومده و این رو تعیین کرده پس دیگه مشتبه نیست. خب اگر این باشه ظاهرش اینه که تخصصا از موضوع قرعه خارج میشه، این موارد دیگه اصلا جایی برای به اصطلاح جریان قرعه باقی نمیگذاره. اما در ادامه میگه وجه و تقدیم ذالک کلهی علی القرآن. چرا اینها رو مقدم میکنیم بر قرآن؟ خاطر
دلیل
قرآن وصولی
که اگر
اجازه بدید یعنی شما اجازه بدید من یه سوال، من سوالم اینه، آیا این توضیح مطلب بالاست یا اضافه بر اون داره چیزی رو بیان میکنه؟ ببینید در مطلب، در عبارت اول یعنی هذا القسم ایزن خارج عن مورد القرآن. چرا؟ چون با وجود دلیل بر اخذ به عهد الجوانب یخرج الموضوع عن حیز الاشکال.
حالا یه سوال میشه که خب چطور شده حالا دلیل اون دلیل خاص رو مقدم کرده؟ گفته بود اون در مشکل اینجا
برای اینکه دیگه مشتبه نیست،
مشتبه بود مقدم کرده دیگه.
خب
چرا مقدم کرده دیگه دیگه؟ اما اول مشتبه
دلیل تقدم خارجی.
خب چیه دلیل تقدم؟ چیه چرا اخصه وجه اخص بودن و یعنی توضیح اخص بودن و اهم بودن؟
اگه فرمان مشتبه هاست این دلیل مشتبه خاصه، این دلیل مثلا اگه بحث بین امام جماعت تعلیل بود سید مقدم بشه، خب این دلیل خاصه، مثلا واقعا خاصه، ولی اون دیگه
دیگه مثلا یه ماهنشه عام مقدسه، اصلا دیگه مورد بیانه باقی نخواهد بود، اصلا جلش اومد دیگه
نخواهد، تو همیشه قرآن شبهش بالاخره عامه. خب حالا اون دیگه بعدشه، اون دیگه روشنه، وقتی بحث اینه که چرا این اخصه اون عامه، وقتی یه اخص بود مسلما دیگه باید بشه اخص بکنیم دیگه، اصل اخص
مورد به اخص نقیم، اصلا دقیقه
اون دیگه نه، تقدیم اخص بر اهم که قطعیه، وجهشو اونو کار نداریم، بحث اینه که چرا اینا اخصن اون اهمه، وجه اخص بودن و اهم بودنش که فرمودن. بسیار خوب، اینم قسم دوم. اما قسم سوم اونجاییست که هیچ دلیلی بر این که امر مشتبه را برای ما واضح بکند وجود ندارد. حالا چه این که در ادله دلیلی که مبین این به اصطلاح بیان مبین این رفع اشکال و اشتباه باشه وارد نشده اصلا، مثل موارد قبلی، اونجا بالاخره در شرع دلیل برای توضیح و رفع اشکال وارد شده، اینجا چنین چیزی مشاهده نمیشه، یا ممکنه در شرع علائم و اماراتی ذکر شده باشد ولی در خصوص این واقعه اماره یا علامتی ذکر نشده. پس فرض ما در قسم سوم اینه، یک، مجرای اصل عملی نیست، دلیلی هم که داله بر ترجیح احد الجانبین او الجوانب علی الاخر باشه وجود نداره. حالا این که دلیل وجود نداره، یا اساساً و رأساً هیچ بیانی داله بر ترجیح مشاهده نشده، یا بیان کلیست اما در خصوص این واقعی خاص چنین چیزی مشاهده نمیشه. این قسم از اون جاهاییست که مجرای قاعده قرآن است و دلیل این که قرعه در این موارد جاری می شود این است که اگر در این موارد قرعه جاری نشه، یا هرج و مرج پیش میاد، یا اختلال نظام، یا منجر به تعطیلی احکام میشه. اگر این رو همینطوری به جهالت یا در جهالت باقی بگذاریم، احکام تعطیل میشه و یا هر روز به نوعی موجب اسارت الفتنه و فساد خواهد شد. بالاخره اینا این همون دلیل عقلی است که ما ذکر کردیم. بله، این همون دلیل عقلی است که توضیح دادیم که اگر قرعه جعل نشه، حالا صرف نظر از موردش، اصل این که عدم جعل قرعه منجر به یکی از این منجر به یکی از این فسادها می شود، این همون دلیل عقلی بود که اشاره کردیم. خب این فسادها عند الشارع حسم مادش مطلوبه و برای پیشگیری از این مفاسد قرعه جعل شده و عرض به حضور شما به تعبیر ایشون جعل این طریق در واقع لطفاً عظیم، تعبیرشون اینه، به جعل و هذه الطریقه لطف عظیم حاسم لمادة الجدال و نزاع من اصله، چون هیچ راهی برای خروج از مشکل و اشتباه نیست الا این. چی فرمودید؟ بفرمایید چی فرمودید؟
ایشون فرض کرده که چون طبق فرض اول اصل عملی نیست، طبق فرض دوم اماره نیست، و حالا که اینی مسلم گرفته ایشون که قرعه نه اصل عملی نه اماره هستش، این حالا اول رو کلام که اگر ما بگیم قرعه مثلا یه اماره هستش، میتونه در فرض دوم که مجایش اصل عملی نیستش جاری باشه.
خب اماره اگرم باشه، اماره ایست که در فرض عدم مخرج جریان پیدا میکنه. در اینش مشکل پیدا نمیکنه. این که حالا اصل یا اماره است یه بحثی که ما بعداً مطرحش میکنیم، اما چه اشکال داره یه اصلی در طول سایر اصول عملیه دیگه جعل شده باشه، یه اماره ای در طول سایر امارات و اصول جعل شده باشه، این که مشکلی نداره. چرا بعدن بحث شما میکنیم این که اصل یا اماره، اینو بعدن بحث میکنیم. حالا این امکان این که یه چیزی نه اصل باشه نه اماره، این هست، کلیتش هست، اما ایشون این که اینو بگه نه، کلیتش بله یه چیزی ممکن. البته همه اینو بعضی ها این نظر رو دارن، مثل امام رحمت الله علیه در عرض به حضور شما، نه عرض میکنم، در مسئله بله یک چند جایی ایشون چیز داره میگه، اصلا مصلحت تسهیل علی المکلفین، این نه به اصطلاح جزء اصول قرار میگیره نه جزء امارات. بله این برای اینکه تسهیل بر مکلفین بشه، نمیخواد حکم واقعی رو بیان بکنه، نه حال اونو باید بحث میکنیم و الان جاش، نه مبین حکمه که بگیم این لسان بیان حکمه، نه لسان تعیین یه وظیفه عملی عند الشک، هیچ کدوم نیست. بله یعنی اون میتونه نه اصل عملی باشه نه اماره، فقط برای تسهیل، این راهیست برای تسهیل، هیچ ضرورت هم نداره که ما اینو بگیم یا اماره است یا اصله. البته این خلاف نظر مشهوره، چون عمدتاً بالاخره اینا رو یا اماره میگیرن یا اصل میگیرن بنابر اختلافاتی که هست.
یعنی همین تسهیل
بله میگن این اصلا نه امارت نه اصله، بله، بلکه یه راهی است برای تسهیل بر مکلفین، برای اینکه از گرفت اینو بعدن. حالا کی گفته اینو؟ نخه تسهیلن علال عباد نیست اونجا ممکنه. نه ببینید ما الان وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، اون حرف درسته یا نه، اون یه بحث دیگه است، جاش اینجا نیست. ولی نه خیر اینجور نیست، اصول عملیه اصلا کاری اصل همه اصول عملیه این اصلا برای تسهیل جعل نشده، لسانش لسان تسهیل نیست، برای رفع شک در مقام عمله. یک جا شما بیارید کجا استصحاب، استصحاب مثلا با تسهیل، یا مثلا ها چه ربطی داره اون، چه ربطی به این داره؟ نه ببینید، اولا اون چه ربطی به این نداره، بحث اینه اصول عملیه با اون به اصطلاح ترتیبی که برای مجاریش ذکر شده. خب کجا توش این مسئله ذکر شده که این به خاطر تسهیل بر مکلفینه؟ همه جا تأکید میکنن برای رفع تحیر در مقام عمل، کاری نداره که. بابا مسائل نه اصلا با هم چیز نکنید، میگه در جایی که این که شما در نه چطور پس اونجا اونایی که قائل به احتیاط میشن، ببینید نه در یه مواردی اختلافه که احتیاط هست یا نیست، حالا چه در شک در تکلیفش، چه در شک در مکلفون به، یا مثلا در شبهات محصوره. خب این که میگن ما مثلا در یه مواردی احتیاط منجر به عسر و حرج میشود و برای این که عسر و حرج پیش نیاد مثلا میگن اون احتیاط مخل نظام نفی میشه، مسئله تسهیل مکلفین نیست، اون رفع عسر و حرجه. اینا همه با هم فرق داره. این موارد دیگه شما میگید اون جایی که مثلا اثبات تکلیف میکنه، اون جایی که مثلا لسان ادله‌ای که اصول عملیه رو جعل کرده، هیچ کدومش این نیست که لتسهیل علی المکلفین اصول جعل شده، برای این که میگن ما یقین داریم تکالیفی به عهده ما هست، در شرع هم جستجو کردیم حکمی از این امارات حاصل نشده، از این طرف هم نمیتونه مکلف بلا عمل بماند، چه کار بکنیم؟ میگه این چهار نوع شک شماست، در هر کدام به اصل عملی خودش رجوع بکنی. هیچ جا بحث تسهیل بر مکلفین مطرح نیست. به هر حال نتیجه به اصطلاح فرمایش ایشون اینه، ایشون میگوید که این عبارت رو دقت بفرمایید، و انت اذا تأملت فی موارد نصوص سابقه و فی مقامات عمل اصحابنا قدس الله انفاسهم الزکیه ترا ان عملهم فی مثل المقام الا نحو ما حررناه لک و کذالک موارد النصوص. موارد روایاتی که در باب قرعه وارد شده و در مقاماتی که اصحاب به قرعه عمل کردن، شما اگر تأمل بکنید میتونید اون چه که ما در این باره ذکر کردیم ببینید که همه بر همین اساسه و غیر از این نیست. اون چیه؟ از حضور شما این که قرعه فقط در شبهات موضوعیه، اونم از قسم سوم جاری میشه. آره دیگه، موضوعیه محضه قسم ثالث، یعنی قسم ثالث از موضوعیه محضه. در شبهات حکمیه جاری نمیشه، در شبهات موضوعیه مستنبطه جاری نمیشه، در شبهات موضوعیه عرض به حضور شما قسم اول، محضه قسم اول. قسم اول چی بود؟ اونجایی که مجرای یک اصل عملی باشه. اگر شبهه موضوعیهی مجرای اصل عملی نبود ولی دلیلی بر تقدیم احد و طرفین یا اطراف داشتیم، اونجا نوبت به قرعه نمیرسه. پس در تمام این مجموعاً یک دو پنج قسم، پنج قسم کرده در واقع شبهات رو. بله، در چهار نوعش جاری نمیشه، فقط یک مورد مجرای قاعده قرآن است. و نهایتا سرانجام ایشون میفرماید که دلیل قرآن در واقع هیچ تخصیصی نیست. و من ذالک کله زهره لکه ان دلیل القرآن مما لم یرد علیه تخصیص فی مقام من المقامات. این برای چیه؟ این برای اینکه توهم برخی را نفی بکنه که انه گمان کردن بالاجماع دلیل قرعه تخصیص میخوره و در برخی مقامات که قرعه جاری نمیشه به خاطر دلیل خاصه. میگه نه، هیچ کدوم اینا نیست، در واقع یک ضابطه کلی داره و اون ضابطه کلی چیه؟ خروج شبهات حکمیه، خروج شبهات موضوعیه مستنبطه، خروج شبهات محضه، خروج قسم اول و قسم دوم از شبهات محضه از عنوان امر مشکل. و لذا میتونیم به طور کلی بگیم یه قاعده عام میداریم که هیچ تخصیصی نخورده، که لیس امر مشکل الا و فیه القرآن، هیچ تخصیصی هم در کار نیست. هر دو حضور شما بله، و کل به عبارت اینه و ما توهمه بعض القاصرین من خروج هذه الموارد التي ذكرناها عن عموم دلیل القرآن به اجماع او نحوه ناشن عن عدم التأمل في اطراف المقام فان ذلك كله خارج عن الامر المشكل و الا ما ذكرناه فليس امر مشكل الا وفي القرآن. همون ضابطه و نکته‌ای که ایشون اول بحث ذکر کردن دوباره روی این تأکید میکنن، یه ضابطه کلی داره که لیس امر مشکل بل فإن ذلک کله خارج عن الامر المشکل و الا ما ذکرناه فلیس امر مشکل الا و فیه القرآن و کل ما فیه مخرج شرعی فهو خارج عن المشکل. عناوین جلد یک صفحه 360. حالا اون قبلیاش هم که پس ببینید، البته یه تیکه از کلام ایشون رو من در این بین در ذیل قسم اول از شبهات موضوعیه محضه ذکر نکردم، چون بحثش پیرامون شبهات محصوره و غیر محصوره بود. اونو چون ما در یک جهت مستقلی انشاءالله بررسی میکنیم، اونجا این کلام ایشون رو ذکر خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم. پس به نظر ایشون نه تنها در شبهات حکمیه بلکه در برخی از شبهات موضوعی هم جاری نمیشه، فقط در یک نوع از شبهات موضوعی جاری میشه. خب حالا این مسئله مهمیه، آیا این مسئله مطالبی که ایشون گفته صحیحه یا نه؟ هر دو حضور شما اشکالاتی که حالا به این ممکنه وارد بشه، مخصوصا حالا بخشیش همین که شما فرمودید که آیا در مورد روایات، مثلا روایاتی که در مورد قنم موتوعه وارد شده، چند مورده ایشون در همون قسمتی که الان من نقل نکردم اونجا این روایات رو ذکر کرده و مورد هر حضور شما بررسی قرار داده و به نوعی توضیح کرده. حالا من دیگه اونها رو نقل نکردم، ولی اونها به عنوان برخی اشکالات حالا مطرح خواهد شد و پاسخهایی که به این اشکالات میشه داد این رو هم ما ذکر خواهیم کرد. پس ما حالا فردا در واقع این مدعای مرحوم مراغی رو انشاءالله بررسی میکنیم. بعد مرحوم عرض به حضور شما نائینی هم اینجا مطالبی دارن، به خصوص در اون بخش مربوط به جایی که علم اجمالی وجود داره و شبهه حالا محصوره، اون رو هم انشاءالله ذکر خواهیم. حالا آره کلیه ما فعلا با این بخش از حرفایشون در مورد شبهات حکمیه و موضوعیه که حالا بالاخره آیا شامل شبهات حکمیه هم میشه یا نه، شامل شبهات مستنبطه میشه یا نمیشه، اون دو قسم دیگری که در شبهات موضوعی هست چطور، اینو تأملی بفرمایید ببینید آیا واقعا این ضابطه‌ای که محقق مراغی گفته و بر اساس این ضابطه اون چهار قسم رو از شمول قاعده قرعه خارج کرده درسته یا نه، اینو فردا انشالله دنبال میکنم. چیه؟
همین کتاب
نامینی هستش، هر اصولشون بحث کردن اونها.